بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه در واشنگتن بر قاطعیت پاریس در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی تاکید کرد. در پی انفجار انتحاری دیروز در افغانستان، در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. وزیر دفاع آمریکا با هدف تمدید مأموریت نیروهای ژاپنی در جنگ افغانستان امروز به توکیو می رود. ساعت 13. درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر قاطعیت کشورش در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. آقای سارکوزی که برای نخستین بار در مقام رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن رفته است گفت فرانسه اختلافهایش با آمریکا بر سر جنگ عراق را پشت سر گذاشته است. رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند. همکارم فریبا مودت.
شب گذشته پرزیدنت سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در آغاز نخستین دیدار رسمیش از واشنگتن گفت وی با یک پیام ساده به آمریکا آمده است و آن تسخیر قلوب مردم آمریکا برای مدتی طولانی است. خبرگزاری فرانسه میگوید در تناقض با آن تصویری که 6 سال پیش ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه در دیدار از آمریکا از خود داد که فرانسه را به عنوان دارویی در مقابل به گفته این خبرگزاری قدرت لجام گسیخته آمریکا توصیف کرد، پرزیدنت سارکوزی به طعنه گفت میتوان در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شد و دوست آمریکا هم بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سارکوزی که به عنوان سرکوی آمریکایی معروف است، سخت هوادار ایالات متحده است و به روشنی میخواهد به پرزیدنت بوش نشان دهد که فرانسه گذشته را پشت سر گذاشته و اختلاف نظراتی که در سال 2003 بر سر جنگ عراق میان دو کشور به وجود آمد، هرگز به شکست کامل همکاری‌های فیمابین نینجامیده است. سخنگوی کاخ الیزه به خبرنگاران گفته است در جریان این دیدار دو رئیس جمهور در مورد کلیه مسائل عمده بین المللی، چه منطقه‌ای و چه استراتژیک، گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید دو دولت مرد در مورد بسیاری از مسائل از جمله برنامه‌های غنی‌سازی ایران با یکدیگر توافق نظر دارند. در این ارتباط فرانسه از موضع آمریکا برای اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی حمایت کامل کرده است. با وجود این، هرچند آقای سارکوزی افق ایرانی با برخورداری از سلاح هسته‌ای را رد کرده، اما گفته است باب مذاکره با ایران باید گشوده باشد. و اما امروز چهارشنبه پرزیدنت سارکوزی قرار است کنگره آمریکا را خطاب قرار دهد و سپس با همتای آمریکاییش در محل اقامت نخستین رئیس جمهور آمریکا جورج واشنگتن در مانت ورنن به گفتگو خواهد نشست. خبرگزاری آلمان ضمن اشاره به اظهارات آقای بوش دایر بر اینکه هم آمریکا و هم فرانسه درخواستشان برای موفقیت در افغانستان، آشتی ملی در عراق، بهبود وضع خاورمیانه و تقبیح موارد تخطی از حقوق بشر در دارفور و میانمار اشتراک نظر دارند، میگوید دو رئیس جمهور بدون شک مسائل مربوط به ایران، افغانستان، عراق و لبنان را در دستور جلسه مذاکراتشان قرار خواهند داد.
رئیس جمهوری فرانسه در واشنگتن بر قاطعیت پاریس در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی تاکید کرد. فریبا مودت گزارش میداد. یک روز پس از انفجار انتحاری در شمال افغانستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت، امروز در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. همکارم علی جویباری از کابل گزارش میداد.
پس از انفجار روز گذشته در استان بغلان، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان آمار کشته شدگان این حادثه را 37 تن بیان کرد و از امروز چهارشنبه 3 روز عزای عمومی را در کشورش اعلام داشت. پرزیدنت کرزای در کنفرانس خبری ضمن محکومیت حادثه روز گذشته گفت که 6 تن از اعضای شورای ملی در حادثه تروریستی روز گذشته به شمول زنان و کودکان کشته شدند.
از جانب دولت افغانستان دینجا تحقیقات بسیار اساسی میشه و بالوزباز اعلان میکنیم که حادثه چطور رخ داده و آیا انتحاری بوده یا نه. معلومات اول ما نشان میده که انتحاری بوده و بعضی شواهد انجام میره میگن اداره امنیتی دولت افغانستان میره میگن، ولی به هر صورت معلومات خود ما تکمیل میکنیم و باز باز با شما شما رو با خبر میسازیم.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که به نهادهای امنیتی دولتش دستور تحقیق درباره این حادثه را داده و گفت که نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد. روز گذشته هیئت کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان افغانستان از استان بغلان دیدار می‌کرد که این بازدید آنها حمله انتحاری روی داد. در میان کشته شدگان سید مصطفی کاظمی، عارف ظریف و نازک میر از نمایندگان پایتخت افغانستان، انجنیر متین از استان هلمند، صبغت الله زکی نماینده تخار و صاحب الرحمن از استان کنر شامل می‌باشند. دو عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این حادثه جراحت برداشتند. گزارش ها می رساند دانش آموزان از قربانیان اصلی این انفجار بودند. با آنکه آمارهای زد و نقیز از کشته شدگان روز گذشته ارائه شده، اما پرزیدنت کرزای آمار نهایی را چنین اعلام کرد.
تا به حال را ارقامی که به دست ما رسیده به اضافه 6 نفر از وکیل صاحبای ما تقریبا 35 نفر شهید داریم. اگر شهیدای باشن که راستن به خانه ها و دیهات خود برداشتن، اونا را معلومات میکنیم که در او به اساس معلومات اولیه ما تعداد زیاد اطفال بودن. پس آن معلوم شد که خوشبختانه تعداد اطفال کم تر از چیزی بود که بر ما اول اطلاع رسیده بود.
دو کمیسیون از سوی مجلس نمایندگان و قوه مجریه افغانستان موظف شده تا این حادثه را پیگیری کنند. کمیسیون اول به ریاست محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان و کمیسیون دوم به ریاست عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان تشکیل شده است. طالبان نیز دست داشتن در حادثه روز گذشته را رد کردند، اما تاکنون مسئول اصلی این انفجار اعلام نشده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
خبرها را از رادیو فردا می شنوید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز چهارشنبه به توکیو می رود تا از مقامات ژاپن بخواهد ماموریت نیروی دریایی آن کشور را در جنگ افغانستان تمدید کند. نیروی دریایی ژاپن ماموریت دارد که سوخت هواپیماهای آمریکایی مستقر در افغانستان را با کشتی‌هایی که در اقیانوس هند مستقر کرده تامین کند. پس از آنکه در پارلمان ژاپن حزب اپوزیسیون با خواست دولت برای تمدید ماموریت کشتی‌ها در اقیانوس هند مخالفت کرد، مقامات توکیو هفته پیش خواستار بازگشت نیروهای ژاپنی شدند. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه بار دیگر مخالفت روم با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را اعلام کرد. آقای پرودی گفت ایران حق دارد که از انرژی اتمی صلح‌آمیز استفاده کند. نخست وزیر ایتالیا در ضیافت شام با حضور ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در روم افزود اقدام نظامی علیه ایران به سبب برنامه‌های اتمی‌اش مشکل را حل نمی‌کند و به افزایش بی‌ثباتی در منطقه می‌انجامد. کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم به تلاش مخفیانه برای دستیابی به سلاح اتمی می‌کنند، اما مقامات تهران همواره این اتهام را رد کردند. به گفته معاون وزیر دفاع عربستان سعودی، نیروهای مسلح کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای احتمال درگیری نظامی میان آمریکا و ایران آماده شدند. عبدالرحمن بن عبدالعزیز معاون وزیر دفاع عربستان سعودی روز سه‌شنبه دیروز در ریاض در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت موضوع جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا از سوی وزیران دفاع کشورهای عربی منطقه به شکل دائم در دست بررسی است و این کشورها باید همیشه برای شرایط اضطراری آماده باشند. اظهارات این مقام عربستان سعودی در پی نشست وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ریاض ایراد شد. هیئت‌هایی از عربستان سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه درباره موضوع افزایش تنش در منطقه بر سر فعالیت‌های اتمی ایران گفتگو کردند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان قرار است امروز با رهبران گروه‌های مخالف دولت پاکستان درباره راه‌های لغو وضعیت اضطراری گفتگو کند. خانم بوتو که دیروز سه‌شنبه وارد اسلام‌آباد شد گفت دنیا باید ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را به لغو وضعیت اضطراری وادارد یا به او بگوید که از قدرت کناره‌گیری کند. آمریکا و بریتانیا همراه با اتحادیه اروپا از آقای مشرف خواستند که همه زندانیان سیاسی از جمله حقوقدانان را آزاد کند و راهی برای آشتی با گروه‌های مخالف سیاسی بیابد. روسیه امروز مراسمی به مناسبت 90مین سالگرد وقوع انقلاب بلشویکی برگزار می‌کند. 90 سال پیش نیروهای انقلابی بلشویک به رهبری ولادیمیر لنین در شهر سن پترزبورگ با حمله به کاخ سلطنتی عملیات تصاحب ساختمان‌های دولتی امپراتوری را آغاز کردند. در پی انقلاب بلشویکی در روسیه حکومت کمونیستی به مدت 74 سال در این کشور حاکم شد. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت او احساس میکند که وظیفه اخلاقی دارد از اسرائیل حفاظت کند و در برابر بلند پروازی های اتمی ایران و تهدید جمهوری اسلامی مبنی بر حذف اسرائیل موضعی قاطع بگیرد. اظهارات خانم مرکل پس از دریافت یک جایزه معتبر از سوی شورای مرکزی یهودیان آلمان ایراد شد. به گفته صدر اعظم آلمان دریافت این جایزه او را در راه مبارزه علیه نجات پرستی و تحکیم رابطه یهودیان و آلمانی ها مسئول می سازد. و الماس و قاچاقان در کشورهای آفریقایی همواره توأم با خشونت و خونریزی بوده است. در اروپا چند سالی است که تلاش برای خاتمه بخشیدن به این سوداگری مرگبار آغاز شده است. گزارشی از همکارم حسام مهدوی.
معامله غیرقانونی و قاچاق الماس زمینه‌ساز شماری از جنگ‌ها در کشورهای آفریقایی مانند آنگولا، کنگو، سیرالئون و لیبریا بوده است. از این رو این هفته اروپا میزبان نشستی است که در آن پیرامون ریشه‌کن کردن معاملات خونین بر سر الماس بحث و گفتگو می‌شود. سابقه این نشست به 5 سال قبل برمی‌گردد. در آن زمان قرار شد طی فرایند کیمبرلی جریان قاچاق الماس متوقف شود. فرایند کیمبرلی به مفهوم وجود یک گروه دیدبان جهانی شامل اتحادیه اروپا است که بر معامله الماس نظارت می‌کند. در نشست سال جاری بنیتا فررو کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا گزارشی از پیشرفت‌های 5 سال اخیر در مقابله با قاچاقچیان الماس در آفریقا ارائه کرد. اما با وجود اقداماتی مؤثر که در این زمینه در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو صورت گرفته، آن دانبکه یک فعال گروه دیدبان جهانی مستقر در لندن میگوید نیاز به اقدامات بیشتر ضروری است.
در بسیاری از کشورها به ویژه در بسیاری از کشورهای آفریقایی ما شاهد افزایش صادرات رسمی الماس هستیم و این نشانه خیلی خوبی است. از طرفی متاسفانه در مقیاس جهانی شاهد افزایش قاچاق و معامله الماس نتراشیده خارج از فرآیند کیمبرلی هستیم. خوشحالیم که این هفته جریان کیمبرلی و کمیسیون اروپایی این ضعف‌ها را بررسی می‌کنند.
در جریان نشست این هفته که روز پنجشنبه به پایان میرسد، شرکت کنندگان سعی میکنند راههایی مؤثرتر برای مقابله با قاچاق الماس بیابند. 27 کشور اتحادیه اروپا عضو جریان کیمبرلی هستند و 80% از الماسهای نتراشیده روانه شهر آنتورپ در بلژیک میشوند تا در آنجا صیقل بخورند. مطبوعات بلژیک اوایل این هفته نوشتند پلیس محموله از الماس را توقیف کرده که ارزش آن 20 میلیون دلار تخمین زده می شود و ظاهراً از کشور ساحل آج قاچاق شده است، جایی که در سالهای اخیر محل برخوردهای خونین بر سر الماس بوده است.
مبارزه با قاچاق الماس در کشورهای آفریقایی، حسام مهدوی گزارش می داد. با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم. سرخط مهمترین خبرها در ساعت 13:30 با رادیو فردا بمانید.